أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث ما در خمس به اینجا رسید که غنایم جنگی، تعلق خمس به غنایم جنگی، و در این مورد این بحث پیش آمده بود که آیا خمس به همه غنایم جنگی و همه اونچه که در جنگ به دست آمده، حتی اراضی و اقارات، همه را شامل میشه، اونا را هم باز خمس شو بپردازن، یا فقط منقوله؟ مشهور گفته بودن همه، ولی صاحب هدایق مرحوم یوسف بهرانی گفت نه، فقط به منقول اختصاص داره. ایشون سه دسته روایات استناد کرده بود، میخوام امروز بررسی بکنیم سه دسته روایاتشون. دسته اول، حالا از آقای خویی، مرحوم آقای خویی نقل کنیم، ایشون هم موافق با سید بهرانیه، یعنی در صاحب هدایقه. دست اول اخباری بودن که در تقسیم غنایم وارد شده، صحیحه ربعی بود، که این بود که پیغمبر صلی الله علیه وسلم وقتی مغنم، یعنی غنایم می آوردن پیشش، صفحهش می گرفت، بقیهشو می داد و اونو خمسه می واسه ببردازن. در بقیه اونه که می آوردن زمینی که نمیتونستن بیارن، که این رو باید خواندیم چهارشنبه دیگه، یا اقارات اون خانه رو که نمیتونستن، با استاد درخ که نمیتونستن بیارن، که چیز می آوردن؟ شمشیر و کلاه بود و لباس و اسب و اولاغ و شطور، اینا رو می آوردن. به بر اینا رو غلام و کنیز اینا رو. این رو باید اول بود. روایت دوم، اخباری که دلالت میکند زمین مفتوح وطن برای همه مسلمانان، چه موجودین چه غیر موجودین، دیگه نه، پس زمین راجع به همه مسلمان است، نه برای ورزن وجودتون که شرکت کنندگان در جنگ و رزمنده ها که تخمسش بدن. دست سوم چی بود؟ دست سوم اخباری که عمل پیامبر و ائمه علیه السلام، مثلا در عرضم بزرگتون که زمین خیبر پیامبر، اینها را عرضم بزرگتون که اینها چیکار میکرد؟ بله، اینها را عمل پیامبر این نبوده که اینها را به عرضم بزرگتون که به مغتنمین تقسیم کنن، بلکه اینها را چی؟ زکات رو به اینا تعلق میگیره. خود چیزی که به اون زکات تعلق میگیره، پس این مخمس نمیشه. سلام علیکم. خب حالا ما میایم بررسی کنیم امروز این ادله رو، ادله صاحب ادله کنیز ملک، کنیز ملک منقول.
چون وقتی ملک شد، یعنی وقتی بخواست طرف عقدی رو عقد لازم ندارن،
نه نه نه، مگه بحث عبیده ما که ندارم، نه نیاز ندارم. آره شما به یاد کنیز افتادی، نکنی بخواه به داعش بپیوندی. خب حالا به حرفای صاحب ادله بررسی بکنیم. اما دلیل اول، درست روایت میگه که اگر مغنمی می آوردن، پیامبر صفحشو می گرفت، بقیهشو خمسشو می دادن و مال خودشون بود. اما نسبت به غیر مغنم، غیر معتاهو چیزی نداره، ساکته، راجع به اراضی ساکته. همینجور دو دسته روایت دیگر، درسته راجع به اراضی تقریبا اینطوره، خب اموال اینا رو مثلا می آمدن اجاره زکاتش رو می پردازن، اگه محصول می کردن، اما گنگی نداره که اگر در جنگ فتح شد، عرضم بزرگتون که این خمسش رو بپردازید یا نپردازید، ساکته. اما حالا موقعت نظر از حرفای ادله سابقه باز بیم بررسی بکنیم، ببینیم که حقیقت چیه. در اینجا من وارد ادله که مرحوم آقای خویی و ایشون فرمودن، وارد حرفای ایشون میشن. این کتاب براتون میفرستم، بعدا صفحه 10 به بعد رو نگاه کنید، ذیل صفحه 10 به بعد رو پی دی افش رو براتون میفرستم تو گروه. ایشون برای تایید حرف عرضم بزرگتون که صاحب ادای اینا حرفایی داره، بعض علمای دیگر هم حرفایی دارن. عرضم بزرگتون که اون اینه که ما وقتی که روایات فراوان بررسی بکنیم میبینیم روایات در مقام بیان بودن، با اینکه در مقام بیان بودن نیامدن نفرمودن که این زمین رو برای غانمین تقسیم کنیم. هیچ روایت نیامده که بگن که این زمین فتح شده رو با جنگ جهاد که بین غانمین چی تقسیم کنن. زمین خیبر رو گرفتن مثلا. علی علیه السلام فاتح خیبر بود، زمین رو گرفتن. شما هیچ تاریخی روایت پیدا بکنید که بگه اینو بین غانمین تقسیم کرده باشه. پس اینجا خارج از خمسه، چون بین غانمین تقسیم نمیشه تا خمس بهش تعلق بگیره.
غنایم جنگی نبود؟
جز غنایم جنگی که برای رزمندا باشه نبوده. بلکه ممکنه بعضی ادعا بکنن که از آیه شریفه انما غنمتم من شیئن که خطاب به رزمنده ها هست، یعنی مقاتلینه، اصلا زمین استفاده نمیشه. زمین عنوان ملکیت برای همه مسلمانان داره فصل شده. این ما غنمتم عرضم وجود شامل اون نمیشه، انصراف داره اصلا. غنمتون چیزی که اینا دستشون بتونه بگیرن، یا اسب ماها یا کنیز در دستش بگیرن، مهار ناقره بگیرن، مهار شطور بگیرن. مرحومای بروجردی در کتاب زبدت المقال که تقریرات بحثشه، آی بروجردی خودش فقط با دست خودش یک کتاب رجالی داشت، بقیهش رو شاگرداش می نوشتن. خودش دیگه درسایش خودش رو نمی نوشت. شما پیدا نکنه می کنید. فکر نکنم کتابی باشه که با دست خودش نوشته باشه.
این تفسیر هم نوشته دیگه؟
نمی دونم، شاید دست خط هم ممکنه باشه، ولی چاپ شده پیدا همون رجاله. ایشون در زبدت المقال صفحه 15 و 16 تقریرات بحثش، ایشون میگه که ممکنه کسی بگه آقا این زمین هایی که فتح میشن فیئن برای عنوان مسلمانان و آیه قرآن از اون انصراف داره. مخاطب خمس کیه؟ مخاطب خمس رزمنده ها هستن. اینما غنمتم، شأن نزول این بود دیگه، که بتونن غنایم بهره ببرن و اراضی و غنایم فایده ای که به آنان برگردد نیست. اراضی که توش گشتن، منوف دادن، جنگ کردن، این اجازه این نیست. ما غنمتم حساب نمیشه، انصراف دارستن. بلکه این اراضی عنوان غنیمت به ملک مسلمانان است. غنیمت هست ولی ملک همه مسلمانان هست. افزون بر این که ما اضافه بکنیم، مضاف بر این که خمس قبلا گفتیم از وظایف و مقرریات مقرره در اسلامه. ببین بحث ما اینه که اراضی که مفتوحه هموطنه با جنگ بعد میشه خمس بهش تعلق میگیری یا نه. خب این خمس چیه؟ از مالیات اسلامیست، وظایف مسلمانانه. خب اراضی که مفتوح هموطنه و انفال، عرضم بزرگتون که در حکومت‌های عرفی هم اینطور بوده. اینها عرضم بزرگتون که بله، اینا خودش چی بودن؟ خودش مال مسلمان ها بود، یعنی مال حکومت بود، میداد به مسلمان ها. یعنی خودش تقریبا چی بوده؟ مالیات بوده. خودش بوده. خب چیزی که خودش مالیات اسلامی هست دیگه نمیشه این مالیات دیگر بهش تعلق بگیره به عنوان چی؟ خمس. خودش مالیات اسلامی است، یعنی بهره مسلمان ها، بهره ای است که از جنگ واسه شده برای همه مسلمان ها. و مال بیت الماله و مال امام مسلمینه که امام مسلمین میاد بین مسلمان ها با عرضم حضورتون که اجرت یا بی اجرت تقسیم میکنن. دیگه این نمیشه بیاد که مالیات رو باز مالیات دیگه تعلق بگیره، این معنا نداره. ممکنه یک روایتی رو مرحوم آقای خویی آورده بگه این روایت ممکنه کسی بگه نقضه. و روایت چیه؟ ابی وسیر از امام باقر علیه السلام قال کل شین اوتل علی قبلا این روایت خواندم چند بار، اوتل علی علی شهادت ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله فانه فان لنا خمسه. هر چیزی که مطلقه دیگه، هر چیزی که برای آن قتال بشه و جنگ بشه و برای اینکه کلمه توحید و شهادتین اجرا بشه در عالم، در عالم، این برای ما خمسش است. خب این آقای روایت مطلقه، نمیگه که فقط منقولات، زمینم شامل میشه. پس زمینم خمسه، زمین انفالم، زمینی که در جنگ به دست آمده مفتوح از هموطنم چیه؟ خمسش بدیم. جواب چیه؟ جواب اینه که اولا عرضم بزرگتون که خود دلالتش اجمال داره. اوتله آیا برای همون منقولات مخصوصه یا عموم از منقولات و اراضی و اقالات شامل میشه؟ این اولا مهمتر از همه خود سند روایته. سند روایت توش که علی ابن ابی حمزه هست که بطائنی کذابه، راوی توش سند یه نفر هست که علی ابن ابی حمزه بطائنی است که کذابه، پس روایت قابل اعتماد نیست. سند مشکل داره روایت، پس به این روایت نمیشه استناد کرد. بعد مرحومای خوی میگه که فما ذکره صاحب الحدائق من الاختصاص بالمنقول و عدم ثبوت الخمس فی غیر المنقول هو صحیح الحقیق بالقول. شبیه که اون چی که صاحب دار گفته که خمس فقط به منقول تعلق میگیره، غیر منقول مثل اراضی تعلق میگیره، حقیقه، حقه، صحیحه، قول حق و صحیح اینه. خب پس بنابراین عرضم بزرگتون که قول صاحب حدائق در مقابل مشهور مستدلتر هست و دقیقتره. نتیجه گرفتیم در جنگ هایی که اتفاق میفته، زمین هایی که به دست میآید ولو ملک همه مسلمانان اما خمس بهش تعلق نمیگیره و بحث ما تعلق خمسه. اما مثلا اینکه انفال چیه، مفتوح هموطن چجور باید چه کار باید پیش کرد، ظاهرش اینه که ملک همه مسلمانان اجمالا. در روایت ابو بصیر از امام صادق علیه السلام دارد که قلت له اما علی امام زکاتون. ببینید روایت دقت بکنید که کی شما هم سوال کردید آیا امام باید زکات بده یا خمس بده؟ فقاله لاله من شد چشمم خوب نمی کنه احلت یا ابا محمد اما علمت، شاید ما اینجاست، اما علمت ان دنیا و الاخره للامام، اگر نمی دونی دنیا آخرت مال امامه، یزه و ها حیث و یشا هر کجا که خود بخواهد قرار می دهد، ویدفع و ایلامه مشا و دفع می کنه می دهد به هر کس که بخواهد. خب این روایت دلالت داره که زمین و هر چی هست دنیا و آخرت مال ملک امام علیه السلام، اصول کافی جلد یک باب ان الارض کلها للامام حدیث 4. خب پس بنابراین مفتوع وطن وقتی ملک امام باشه دیگه چیزی که ملک امامه، امام فرمود خمس بده بهش تعلق نمیگیره. البته مقصود ملک امام به عنوان امام، قبلا گفتیم تکیه بر وصف و فیت چیه؟ علیت. ملک امام به عنوان امامتش باشد، اما اگر اموال شخصی داره بحث جداست. بله اینجا نتیجه گرفتیم، بحث قبلی نتیجه گرفتیم، جمع کردیم. بحث دیگر ادامه، بحث
چیزی شخصیه،
ولی لازم این شبرا شهریت
امام
معلومه
دیگه، خصوص بهش
تعلق نمیگیره. بله شهریت
امام نه، بس
مو از کل
شخصیه.
نه این روایت میخواد بگه ان العهد دنیا و آخرت مال امامه.
پس این ملک
این که میگه خمس تعلق نمیگیره، میگه دنیا و آخرت مال امامه. کلمه امام رو دقت بکنید، کلمه امام، نه اینکه ملک شخصی.
اگه امام یه چیز شخصی داشت
اون جداست.
نه نباید
این روایت دلالت نداره ملک شخصی امام خمس تعلق بهش نمیگیره. میگه اونی که گوش بده، آقا ما زیاد وقت نداریم، ما زیاد بحث بکنید، ما بتونم راه بکنم تا یک ساعت حرفی ندارم، ولی من سرشو جمع کنم، نذارم زیاد با هم بحث بکنید. عذر میخوام. ببینید این روایت دلالت داره دنیا و آخرت مال ملک امامه. در پاسخ میخواد بگه این خمس نداره، اونی که ملک امامه خمس نداره. کلمه امام تکیه کرده، یعنی اونی که به عنوان امامت امام ملکشه، اما نمیگه که اگر مال شخصی هم داره خمس بهش تعلق نمیگیره. نه، اونی که دلالت نداره. اما به طور شاهد ما هست که چیزی که ملک امام باشه، مفتوت وطن، انفال که ملک امامه، طبق این روایت خمس بهش تعلق نمیگیره. مسئله ادامه، مسئله بعدی میگه بعد این که خمس تعلق میگیره به منقولات، اون نتیجه گیریم در جنگ منقولات خمس بهش تعلق میگیره دیگه. اونم دو تا مطلب داره، همجور فوری نیست که خمس بهش تعلق بگیره. یک، بعد اخراج معون التي انفقت على الغنیمه، بعد تحصیلها، بعد از اخراج اون معون و هزینه ای که انفاق کرد بر غنیمت، بعد از تحصیل غنیمت، به حفظ و حمل و رعی، اگه گوسفند چرا، رعی چرا، حیوان چراندن و نحوها، اگه کنیز یا بلده از خوراندن. خب این منقولات گرفته، فرضاً امام مسلمین یک نفر مأمور کرده به عنوان سریه برید اونجا رو اون یاغیا رو سر جاش بنشونید. رفتن با اون یاغیا مشرک یا کافر جنگیدن، بعد اسب و الاغ و انبار و منقول اینا گرفتن آوردن، خب هزینه کردن بین راه، درسته؟ این هزینه ها رو باستی از خمس جدا کن. خمس گرفتن، این خمسش جدا کردن، خمس خودشون جدا کردن، خمس جدا کردن، جنان که برای اموال خودشون هزینه میکنن تا بیارن، برای اون خمس هم هزینه میکنن دیگه. این هزینه ها رو چکار؟
جدا
بکن، یعنی از خمس کم کنن. این متن عربه اینه. حالا ما بیایم که توضیح بدیم. اگر بگیم که این خمس مشاعه، حکمش واضحه، خیلی روشنه. چطور؟ محافظت و نگهداری این هزینه میخواد دیگه. اگر بگیم مشاعه، تا تقسیم نمیتونه بکنه، تا ارزم بزرگتون که تحویل بده، تا تفکیک نشده مشاعه، بالاخره این خیلی روشنه. اما بنابراین که مشاع نباشه یه مدار مشکله. ممکنه کسانی بگن آقا مشاع نیست، این روایات دلالت نداره هزینه نقل و انتقال هم بوده اونا باشه. اینجاست که مرحوم آقای خویی حرفش خوبه، ما حرف آقای خویی رو اینجا میخوانیم. یه مقتضای قاعده لزوم اخراج مصارفی است که متعلق است به عین مشترکه، حفظ، حمل، رعی و مانند اینها، از اموالی که صرف می شود فی سبیلها، در سبیل اون غنایم. بعد می فرماید که صرح بالاخراج المزبور جماعتون، جماعتی از علما تصریح کردند که این هزینه بایستی از خمس اخراج بشه. گرچه انکره و آخرون بعضی انکار کردن، گفتن نه خمس از این هزینه معونه نباید از خمس جدا بشه. دلیل اونا چیه؟ اطلاق آیه مبارکه وان معلم و غنمتون من شاین فعل الله خمسه بود. آیه نمیگه که اگه غنیمت رو هزینه کردی جدا بکنید. ببین دلیلشون اینه، آیه دلالت نداره که اگه هزینه کردید خمس رو چی؟ از خمس کم کنید. ولی این استنادشون درست نیست. چرا درست نیست؟ عرضم بزرگتون که روایات میان آیه رو توضیح میدن. روایات آمدن گفتن چی؟ اون معونه و هزینه ای که برای خمس کردید عرضم بزرگتون که اونها رو شما کم کنید.
عرفم
همینه میگه بله. ممکنه کسی بگه آقا این روایات داره معونه سابقه. خب این هم معونه سابقه حساب میشه. چجوری معونه سابقه حساب میشه؟ برای تا به امام تحویل نداده چیه؟ سابقه است دیگه، یعنی قبل از تحویل امام، سابقه بر تحویل امام. هر چی هزینه کرده مدل روایات اینه که چی؟ این رو معونهش رو کسر کنید از خمس، بعد به تحویل امام بدهید. بله؟ بله خوب درست. اما در ادامه بحث مسئله، ادامه مسئله اینه و بعد استثناء صفایال غنیمه، بعد از جدا کردن صفایای غنیمت. صفای غنیمت چیه؟ آقا کالجاریت روغه و المرکب الفعره. اینا چیه؟ دوتا کلمه از خودش ابهام داره. نه حالا توضیح میدم. جاری کنیزه، اما روغه چیه؟ یاف و مرکب الفعره. اینا رو بخواب توضیح بدیم الان. اینا چیزاییست که عرضم بزرگتون در متن آمده، روایات هم داره البته. در یکی از نسخه های عروه آمده از جاریتون و ورقه. خب ورقه چیه؟ در لغتنامه المجد آمده شجرتون ورقه یعنی کثیرت الورق، خضرا، حسنه، زیبا، سبز. جاری ورقه یعنی زیبا، کنیز زیبا، صفه است. برای اگر از مندا دعوا نکنن رویش چیکار کردن؟ گفتن مال امام مسلمین حیثو یز اومیشا، او میخواد به هر کس بده بده، ملاحظه میکنه فرمانده زحمت کشیده مثلا به او تحویل میده فرزند، یا ممکنه بفروشه فرزند. بله خب اینا منظور من کلمه جاریه نیست. ما خب از این روایت استفاده بکنیم که صفه جداست. حالا صفه در اون زمان جاریه بوده، جاریه ورقه. اما در بعضی از نسخه های در روایت ابو مسیر هم همین عرضم بزرگتون که الجاریت روغه آمده. در روایت ابو مسیر جاریت روغه آمده، چرا که در متن عروه هم روغه هست. متنی که الان از عروه خوندیم روغه هست. گفتیم نسخه بدلی داره ورقه که معنی زیبا. خب این متن روغه رو معنا کنیم که روایت ابو بصیر همینه میگه که وسایل جلد 9 صفحه 522 ابواب الانفال باب یک حدیث 15 الجاریت و روغه. و این شاید این صحیح‌تر و مناسب‌تر باشه. روغه یعنی چه؟ بعضی گفتن روغه به زمرا یعنی جمیل، زیبا. ولی عرضم بزرگتون که در لغتنامه من یادداشت کردم نوشته روغه هنرمندانی که نه هنر نقاش و نقش و نگاری بلدن. هنر مثلا گلبافی، نقش و نگاری اینا رو بلدن، هنرمندن به تعبیر دیگر. خب بعضی گفتن که نه مقصود روغه هم یعنی زیبایی. در هر صورت صفه رو باید جدا بکنن. شاهد ما در این عبارات و این روایات اینه که چی؟ صفه رو حرف عربه اینه، صفحه‌ای که مخصوص امامه اینو با جدا بکنن، ما بقیه‌اش رو تخمیس بکنن. دقت کردی یا نه؟ ما بقیه‌اش تخمیس بکنن. بله. مرکب فقره ارزم بزرگتون که اون مرکب فقره یعنی زیبا، اسبی که خیلی خوش‌سیماست، مثلا بعضی اسبا تو ببینید خیلی قشنگه، مثلا بعضی نه متعفنن، مثلا شطورا رو من تعجب میکنم در این ایام عزاداری شطور تو خیابونی اگه نزدیکش بشی از بوی بعدش آدم چی؟ فرار میکنه. بعض حیوانات اینجوری هست، بعض حیوانات نه بدبو نیستن، اصلا قیافشون قشنگه، تمیزن، صاحب شستشو میکنه این رو مثلا مثل عصب. این شطور ها ظاهرا به علت اینکه میچاره ها توی بیابون ها زندگی میکنن، کسی اینا شستشو نمیده، همیشه بدبو هست. علت چی؟ بله؟ نه نه صورت پس بنابراین یا ما و سیف المقاطع و دع و زع و درع فی نهال الامام، سیفی که شمشیری که خیلی برنده باشه، همینجور سپر، اینا مال امامه.
گول چیزای خوب.
بله چیزای خوب مال امامه. شاید حکمتش این باشه که چون کمه اینا، اینجور چیزای خوب کمه، ممکنه رزمندا به جان هم بیفتن، گفته بهتره اینکه اینو به امام بسپاریم مشکل خودش حل بکنه، یا میخواد بفروشه به صف عزینه مسلمان ها بکنه، یا خودش نیاز داره یا فرمان
بوشه.
بله میتونی مثلا صفه برای اینه، به الا امام برای نیاز شخصیش که نمیخواد که. الا علی علیه السلام با یه شمشیر ارزم بزرگتون که معمولی میجنگید. خب در مرسله حماد آمده ولی الامام صف المال، ها روایت میخواد بخوانیم برای امام از صف المال، این از کجا میگیم روایاته؟ صف المال ان یأخذ من هذا الاموال صفها الجاریه الفارهه کنیز زیبا و دابه الفارهه، روایت دیگه فارهه داره اینجا، این روایت حیوانی که زیبا باشد و عرضم بزرگتون که و ثواب یعنی لباس ها و متا کالاها مما یحب او یشتها، چیزایی که دوست داشتنی هن، اشتها ایجاد میکنه برای رزمندا، ممکنه به خاطر اون چیه به جان هم بیافتن، سرنوش احد دچار بشن مثلا. فزالدک لهو قبل القسمه، اینها مال امام است قبل از چی؟ تقسیم. و قبل اخراج الخمس، یعنی قبل از اخراج الخمس، اول صفه رو با جدا بکنن، این اسب خوش‌سیما به تیزرو و اسب خوش‌رکاب به تعبیر دیگر این جدا بشه، اون کنیز، اون غلام قوی هیکل مثلا جدا بشه، اون شمشیر، اون سپر، اینا جدا بشه، بقیهش چی؟ بقیهش خمسش باز جدا، بعدن نوبت خمسه، خمسه شد و شد بقیه چهار پنجم، بقیه ماله چی؟ رزمنده ها میشه. در روایت ابو بصیر آمده است که سأل تو عن صف المال، از صف مال سوال کردم، امام فرمود الامام یأخذ الجاریه الروغه کنیز زیبا و المرکب الفهره مرکب زیبا و سیف القاطع و در شمشیر سپر، اینا همه رو چی؟ امام میگیره. قبل ان تقسم الغنیمه، قبل از تقسیم غنیمت، فهازا صف المال، این صف مال، پس صف مال تقدم داره بر خمس، تقدم داره بر تقسیم، اینو بر تخمیس. این هم وسائل جلد 9 صفحه 510 باب قسمت الخمس، باب یک حدیث. اعتبار اوغلایی هم همینه، ببینید در جنگ ها هم همین طور بوده که خلاصه برای اینکه رزمنده ها اینا رو به جان هم نیافتن، اینا رو به چی؟ برای برای جدا میکردن اول، بعدا بقیهش رو به عنوان غنیمت تقسیم میکردن. در ادامه داره به کذا قطاع الملوک فانها لایزندگو. خطاع ملوک یعنی چیزایی که قسم زمینهایی که شاهان برای خودشون جدا کردن. قبلا ما این جاده هراس که میرفتیم جا میرفت که نمیدونم که شکارگاه سلطنتی اینا رو میگفتن چی؟ قطاع ملوک. اینا مال چی هستن؟ امام مسلمینه. یعنی فعلا میگه جزء چی؟ اراضی منابع طبیعی. این هم جزء امامه. ولی اینکه در جنگ فت بشه باز برای چیه؟ امام مسلمان ها رزمند ها حق ندارن اون رو بگید. بله؟ اصلا حق نداره اینا چه؟ اینا بله اینا قطاع ملوک هم همینه.
جنگ بین ایران و عراق
تصمیم کردن بعدی
بعدی نه نه ما
اجازه بدید من تمام کنم چون وقت نداره. عرضم بزرگ این صحیح ربعی از امام صادق رسول کان رسول الله صلی الله علیه و آله اذا اعطاهن مغنم اخذ صفت و این روایت کنیم و کان ذالک له ثم یقسم ما بقیه خمسه اقسام. اول صفت میگیره بعد بقیه تقسیم میکنه. اما راجع به این روایت مطلب اخیر نصوص مستفیضه وجود داره. قطاع ملوک از انفاله. روایت امام صادق علیه السلام قطاع الملوک کلها للامام و سال جد نو صفحه 225 ابواب انفال باب 1 حدیث 6. یا روایت دیگر باز داره که روایت سماع او شیء یکون للملوک فهو خالص للامام. یعنی که اینایی که مال ملوک بوده اصلا نوبت تقسیم نمیرسه. اینا جز چیه؟ این حکم همون صفه رو داره. شکارگاه سلطنتی و نمیدونم که قطاع ملوک اینا همه مال کیه؟ مال امام مسلمان هست. اینا جدا میشه، صفه جدا میشه، بعد بقیهش رو تخمیس میکنن و خمسش رو میفردازن، بقیهش رو چهار پنجمش رو میدن به رزمنده ها. تا بیاد ادامه بحث انشالله برای جلسه بعدی خدمت رو